در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. عرفان اسلامی بحثی بود که جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی از چند ماه گذشته برای ما و شما بحثش رو آغاز کردند، اما به دلایلی این بحث هنوز جمع نشده. انشالله قصد داریم در طی 2-3 جلسه آینده بحث عرفان اسلامی رو جمع بندی کنیم، تعاریفی از عرفان و اینکه چرا به عرفان نیاز داریم، چه شناختی پیدا کنیم در موردش، برای ما و شما در جلسات ابتدایی گفتن و امروز انشاءالله در ابتدا یک مرور خیلی اجمالی و مختصر خواهیم داشت و ادامه بحث رو خواهیم شنید. آقای دکتر، خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم، عرض خوش آمد و همچنین تشکر می‌کنم از حضورت.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ایام میلاد رسول اکرم و همچنین هجرت رسول اکرم و ابتدای سال قمری رو خدمت همه سروران تبریک عرض میکنم. میدید حالا اینم الان به مناسبت به خاطرم رسید که ماه اول سال محرم نیست، ربیع الاوله، چون اصلا به اساس هجرت رسول اکرم که مبدع تاریخ تو ربیع الاول اتفاق افتاده. منتها بعدن کسانی که سوار بر خلافت و حکومت شدن این سال رو اینجوری تغییر دادن،
درست.
و الا ابتدای سال با ابتدای هجرت، با مبعث رسول، با میلاد رسول اکرم، ماه ربیع الاول بود.
حتی امروز در تقویم خوندم که خارج شدن پیامبر خدا از غار ثور امروز بوده ظاهرا، یعنی بله. حضرت در حال هجرت هستند این ایام.
بله بله، اوایل همین ماه مبارک حضرت خارج شدن از مکه و قبل از فکر میکنم 12 به مدینه رسیدن، حالا درست. در اوایل ماه.
در خدمت شما از مرور مختصر و مجملی بر آنچه گفته شده بفرمایید.
ما در بحث عرفان که در حقیقت عرفان گم شده هر انسان فرهیخته یه دیگه، یعنی رسیدن به ساحت قله هستی یا ژرف هستی، به درون حقیقت رسیدن تا اونجایی که توان انسانی هست، این هر کسی میخواد به حقیقت نهایی که میتواند برسه، بالاترین افقی که میتونه برسه برسه. اون بالاترین افقی که میتواند برسه راهش عرفانه، اسمش عرفانه. اگر عرفان رو به معنای یک راه و روش بگیریم میشه راه وصول به نهایی ترین حقیقتی که ممکنه از هستی برسه انسان، که اون نهایی ترین حقیقت رو ما در عرفان اسلامی خدا میدانیم، نه به مادونش نباید تنزل بکنه. خب البته کسای دیگه که اسم عرفان رو یدک میکشن در هند، در مکزیک، در آمریکای جنوبی، در شرق آسیا و سایر فرقه ها و مسیحیت و یهودیت، اینا همه عرفان دارن. سرش هم اینه که هر کسی دوست داره به اون حقیقت برسه. مثل بت پرستی خودش حکایت از یه حقیقت میکنه و اون این که انسان نیاز به یک معبود داره و این یک گرایش فطریه. اینم که همونطور که پرستش کاذب درست شد، عرفان کاذب هم هست دیگه،
درست.
که در حقیقت عرفان کاذب انحراف از عرفان حقیقی بود، چون از آدم تا خاتم همه عرفان داشتن، درست. اون که به حقیقت هستی رسیدن یعنی اون مراتب اعلای دینداری، یعنی اگر دینداری رو به یک کوه استوار و با صلابت تشبیه کنیم، دین رو این دامنه و اواسطش و اون اوایلش و اینها سطوح دینداری متوسطین و ابتدایی هست، اینا قله ها مال فضای عرفان و معنویت هر دین. عرفان و معنویت هر دین یعنی نهایت آن چیزی که اون دین میتونه برسونه،
درست.
چون دین میخواد انسان رو به یک جایی برسونه دیگه، همونطور که درجات بهشت متفاوته. بهشت گاهی وقتا میگه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، بهشت من، بهشت لقاء من، ملاقات با من. گاهی وقتا هم جناتون تجریمن تحت الانهار دیگه، مراتب داره. اونایی که قابلش باشن، اهلش باشن، به اون عالی ترین درجات بهشت برسن، با چی رسیدن؟ با دین رسیدن. اونم که قابلن به اون درجه، درجات پایین بهشت رسیدن، اونم با دین رسیده. پس دین عامل وصول و ایصال به حقیقته. منتها حقیقت ذو مراتبه، دارای درجاته، درجه درجه است. اون درجات عالیش اون فضایی از دین میرسونه که اسم شما میذاریم عرفان. پس عرفان به معنای یک راه میشه، راهی از شریعت که انسان رو به نهایت حد ممکن خودش، حد ظرفیت خودش، یا از اون طرف، این از حیث قابلیت قابلش، یا از اون طرف به نهایی ترین حد از خداشناسی برسونه، به لقاء خدا برسونه به تعبیر قرآن.
و چیز پسندیده است؟
بله، اصلا نپسندیده است که، بلکه بالاتر از این خدا میگه اصلا چرا نمیایی؟ فلق تحمل عقبه، چرا به قله نمیان؟ چرا به سمت عالی ترین سطوح که توانش هم دارن، استعدادش هم دارن، راهش هم من براشون باز گذاشتم، نمیان؟ این شکایت قرآنه که چرا انسان ها وایسادن، چرا درجا میزنن، چرا تعالی پیدا نمیکنن؟
در واقع به همون سطوح ابتدایی،
به سطوح ابتدایی بسنده میکنن. مثل اینکه کسی میتونه به نمره 20 برسه، اکتفا کنه به نمره قبولی، بگه من همین 12 رو بگیرم بسمه دیگه. این خب یه معلمی که هیچ کوتاهی نکرده، تمام امکانات رو هم گذاشته، بعد میگه شما بچه هم با استعدادین، اون وقت جای گله داره. خب پس عرفان به معنای راه و روش، یعنی راه رسیدن به خدا، هدفش میشه وصول به حق تعالی، لقاء خدا، فناء فی الله، هر چی، حالا اصطلاحات متفاوته ولی هدف یک چیز. این که میگیم عرفان اسلامه دیگه، راهش از دل شریعت میگذره، دستورات شریعت مو به مو، عمل به واجبات، حرامها، بعد مستحبات، مکروهات، بعد پاکسازی درون و باطن از خطا، و بعد پاکسازی وجود از غیر خدا، تا بعد وقتی که از غیر خدا پاک کرد خودشو به خدا میرسه دیگه. این پس میشه هدفش. اون راهش هم که از دل شریعت عبور میکنه، بعد این به عنوان یک مکتب، بنابراین عرفان میشه در حقیقت اسلام. حالا در مکاتب دیگه بوده، یکی از ایرادهایی که به عرفان اسلامی میگیرن، میگن اینا شبیه حرفای، مثلا فرض کنید که برهمنان، شبیه حرفای مثلا بعضی از صوفیه مثلا از یهود و نصاراست. خب طبیعتا اینطوریه، چون عرض کردم اصلا عرفان در همه شریعت ها بوده. همونطور که الان شما دل شریعت اسلام رو بشکافین، ممکنه در بعضی از اجزا شبیه مثلا فرض بفهمید که زرتشتی هم باشه، چون اینا همه از یک جا آمدن، بعضیاش انحراف پیدا کردن، بعد تو اون جاهایی که انحراف پیدا نکرده، خب شبیه همه، طبیعتا باید اینطوری باشه. کما اینکه مثلا ما احکاممون خیلی شبیه یهوده، مثلا احکام قصاص خود قرآن هم میفهمد و کتب نافیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، در تورات ما اینا رو ثبت کردیم، چون انبیا از یک مبدا آمدن، از یک جا آمدن، یه حرف آوردن، همشون هم گفتن این سطح یک، سطح دو، سطح سه، سطح چهار، سطح عالی، سطح متعالی، معنویتی که میخوایم دوست داریم همه به اونجا بسن اینجاست. منتها نمیشه برای نمره 18 همه رو شلاق زد، اما برای 10 میشه مجازات کرد که اگر 10 کمتر گرفت، ولی اینو باز گذاشته تا اونایی که قابلن، تشویق لازم هم کرده، اهلش هم فرا خوانده، راهش هم براشون مهیا کرده، بعدم که کسی که اون راه رو بره، خب البته هزاران جایزه ای داره. بنابراین اگر یکی از ایرادها که میگیرن به بحث عرفان اسلامی شباهتش به بعضی از حرف های غیر مسلمینه، خب طبیعتاً این نقطه قوتشه، نشان میده که این حقیقت هم ریشه در فطرت داره از این سو، هم ریشه در دین داره از اون سو.
بله،
که همه اینا رو گفتن. دقیقاً مثل اینه که کسی بخواد این ایراد رو به اسلام بگیره، بگه شما فوتوکپی کردین از یهودیت. نه، این نقطه قوت اسلامه، نشون میده که من حقیقتی را که آوردم یک قافله ای از انبیا آمدن همین حرفا رو با کم و بیش مشابهش زدن، در معارف که یک حرف زدن منتها سطح پیغمبر سطح بالاتریه، در احکام هم کلیات احکام شبیه دیگه، بفهمد که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چون همه باید به راه رو طی کنن دیگه. بنابراین شباهتش ریشه در این داره که اونها هم همونطور که حقیقتی داشتن، شریعتی داشتن، عرفانی داشتن، عرفان اسلام هم، اسلام هم شریعتی داره، عرفانی داره، طریقتی داره، اخلاقی داره، اعتقاداتی داره. در اونجاهایی که اونا تحریف شدن ما ازشون فاصله گرفتیم، در اونجایی هم که تحریف نشده و ما حرف بالاتری رو داریم به برکت رسول اکرم، خب بالاترش رو داریم، در اونجا هم که حد مشترکه خب باید مشترک باشیم، نمیشه که دین ها کلن 180 درجه با هم متفاوت باشن دیگه. ان الدین عند الله الاسلام، همه یک حقیقت رو گفتن. پس عرفان به معنای هدف، به معنای اصل لغتش یعنی شناخت، شناخت منتها چرا میگن شناخت؟ چون هر چیزی شناخته، شناخت قلبی، شناخت قلبی از چه چیزی؟ از حقیقت هستی. هدفش چیه؟ وصول به نهایی ترین حقیقت که حق تعالی باشه. روشش یک روش کاملا شریعتی و دینیه و البته عمومی نیست، مال سطح بالاتر از حد عموم. البته نه اینکه یعنی افراد،
نه مراتب،
یعنی کسی که میخواد مثل این که بگن نمره بالاتر از 16 عمومی نیست، یعنی همه نمیان و الا راهش برای همه بازه، همه بیان، اما چون همه همت نمی کنن. این خلاصه بود. بعد گفتیم ما دو به این معنا دو تا عرفان یه مصطلح دادیم، عرفان عملی، چون یعنی چون عرفان دو رکن داره، چون انسان دو رکن داره. اگه ما بخوایم خلاصه زندگیمون رو تو دو کلمه پیاده کنیم چی میشه؟ یک، به دنیا آمدیم یک چیزایی رو فهمیدیم، دو، بر اساس اون چیزی که میفهمیم یک واکنشای عملهای انجام میدیم، یعنی یک معرفت، دو عمل. خلاصه زندگی همه انسان ها اینه، ادراک و رفتار. خب اون شاخه‌ای که به ادراکات متعالی میپردازه میشه عرفان عملی، یعنی در این عالم چه حقایقی در جریانه. و بعد پس عرفان عملی در حقیقت پاسخ به این سواله که یک عارفی که به نهایت هستی رسید، هستی رو چجوری حالا توصیف میکنه، حقیقت هستی چجوری توصیفش. دو، عمل به عنوان عمل چجوری میشه به اون حقیقت رسید، من چجوری به اون حقیقت برسم، وقتی که برسم چه میبینم. عرفان اولی شد عرفان نظری، یعنی در عالم هستی حقایق هستی چجوریه. دو، راه وصول به اون سطح و ساحت عالی چجوری میشه عرفان عملی یا منازل سلوکی انسان. اینا همش البته علمه. بعد عملش هم که خود همون سیر باطنیه که داشته باشه. این خلاصه ای از آنچه تا حالا مطرح شد.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو ببینید و برگردیم ادامه مطالب رو بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
ای اهل ایمان، هنگامی که خدا و رسولش شما را به چیزی می‌خوانند که مایه حیات و عزتتان است اجابت کنید. بدانید که خداوند بین آدمی و قلبش قرار دارد و همه به سوی او محشور خواهید آمد و بپرهیزید از فتنه‌ای که فقط ستمکاران شما را شامل نمی شود، خشک‌تر با هم می سوزند و بدانید که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست.
ما
11 و 15 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. حدوداً 7 دقیقه فرصت داریم تا به استقبال اذان بریم. انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر باز هم در خدمت جناب دکتر نخاوری ادامه بحث رو خواهیم شنید که دعوت میکنم همراه ما باشید. در خدمت شما هستیم برای امروز. بفرمایید که از عرفان اسلام چه خواهید گفت برام.
خب تا حالا که رسیدیم به اینجا، مهمترین منبع عرفان اسلام قرآنه. یعنی آیات قرآن، همونطور که همه سروران ممکنه شنیده باشن، در روایات داریم که قرآن ظاهری داره و باطنش باطنی تا 7 یا 70 بطن. خب من همینجا سوال میکنم، این باطن ها چیه؟ به چی میخواد اشاره کنه؟ حتی بالاتر از اون، خود این ظواهر قرآن بعضی وقتا اگه آدم دقت کنه میبینه که حقایق، میگه که این حقایق فوق حد عادیه، یعنی داره انسان رو به یک ساحت دیگه متوجه میکنه. همین آیه که الان پخش شد، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، خطاب با کیه؟ مؤمنینه.
بله.
استجیبوا لله و للرسول، خدا و پیغمبرش را اجابت کنین، با تمام وجود و با شدت اجابت کنین. برای چه چیزی؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی که شما را میخوانند تا احیا کنند. مگه ما زنده نیستیم؟ ما که زنده ایم. پس اون چه حیاتیه؟ خطابم به کافر نیستش که بگن یا ایها الناس شما به حیات اسلامی، یعنی تا حالا تو کفر و ظلمت و جهل و اینا بودین، حالا بیاین مسلمان بشین به حیات ایمانی حیات پیدا کنین. نه، خطاب به مسلمان هاست. پس درجه بالاتری از حیات وجود داره که مسلمان و مؤمن معمولی هنوز حائزش نشده، و الا که این لغو میشه دیگه. اصلا گویی قرآن کسی که به اون مرتبه از حیات نرسیده در زنده نمیدانه، میگه بیاین زنده بشین، بیاین خودتون رو در معرض احیاء خدا و رسول قرار بده. ای مسلمانایی که فرض اینه که مسلمانین، نماز میخونین، روزه میگیرین، احکام و مراعات میکنین، دین یک سطح نداره و اصل حیات اونجاست. مایه خرمی آنجاست که دلدار آنجاست. مثلا میگه تازه میفهمین که آره حالا شدم زنده، حالا نرم نفس میکشم، قبلش اصلا حیاتی نداشتم، خیلی حیات ابتدایی سطحی. بعد ادامش، وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند بین انسان و خودش حائله. ببینید الان این سه تا انگشت من، این انگشت من بین این دو تا انگشت حائله. حالا وقتی که میفهمد خدا حائل است بین انسان و قلبش، انسان و قلبش دو تا چیز نیستن که، قلب انسان این حقیقت انسان، بین انسان و خودش حائله. یه کسی یه چیزی بین این کاغذ و خودش حائل باشه، فرض داره دو تا کاغذ بشه بینش یه چیزی حائل بشه، ولی وقتی که یک حقیقت شد، یعنی چی یک چیزی بین این و این حائله؟
از خودشه.
خب خداست که، خدا که این نیست. چجوری فرض میشه؟ میگه خدا رو اینجوری تصور کن، اینجوری بفهم و اینجوری به سمتش بیا که خدا بین خودت و خودت حائل شده، دو نیست. این کی میشه؟ وقتی که تمام وجودت و سراسر وجودت رو خدا پر کرده باشه. مثل این که مثلا فرض بفهمید که الان با یه پروژکتوری روی یک دیواری تصویرهایی، مثلا یه فیلمی رو بذارن، بعد میگه بین این تصویر و خودش من حائلم، چی کی میتونه این حرف رو بزنه؟ مثلا تو اون تصویر شما دارین یک سوارکار میبینین، یک اسب و یک مثلا انسان، چی بین اون انسان و خودش حائل اونجا؟
چی میتونه؟
نور.
نوری که بین پروژکتور و پرده هست.
اصلا اون اسبه چیه؟ اون آدمه چیه؟ نوره. نوریه که به اون شکل در آمده.
بله.
فقط در این صورت میتونه بگه من بین خودش و خودش حائلم. یعنی چی؟ یعنی من سراسر وجودشو پر کردم، اصلا وجودش چیزی نیست جز جلوه من. آها. اون نوری که داره میتابه میگه من بین این اسب و خودش، من بین این انسان و خودش، من بین این صحنه و خودش حائلم. یعنی قبل از اینکه اسب باشه نور بود، قبل از اینکه انسان باشه نور بود، بعدش نور هست، همراهش نور هست. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. داخلش هرچی بشکافین جز نور هیچی نیست. اون نور، اون که الله میگه، منظور ذات خدا نیست اینجا.
درست.
اون جلوه حق تعالی است. میگه من اینجا، کل هستی اصلا نگاه کنی جلوه منه. خب به این حقیقت که الان ما گفتیم که ما الان لمسش نمی کنیم، حسش نمی کنیم، راه وصولش به این عرفانه. در حقیقت عرفان نگیم، بگیم قرآن. قرآن یعنی کتاب سلوک، سیر و سلوک یعنی دستور عملهای قرآن. عرفان یعنی شناختهایی که قرآن میده، چون ما به چیزی بالاتر از قرآن که نمیتونیم برسیم. قرآن کشف اتم محمدیه به تعبیر اهل معرفت، یعنی آن چه می شود یک انسان مشاهده کنه رو رسول اکرم مشاهده کرده و جلوه شده. وقتی که به کلمات و عبارات آمد شد قرآن، همین به صورت حقایق عینی در بیاد میشه تعویل قرآن یا حقایق هستی. بهترین کتاب سلوکی، بهترین کتاب عرفان عملی، بهترین کتاب عرفان نظری، دقیق ترین راه، سریع ترین راه قرآنه. ببینید مثلا دستورالعمل داره، گاهی وقتا میگه توبو، توبه کنید. گاهی وقتا میگه انیبو، انابه کنید. گاهی وقتا میفرماید مثلا به سوی خدا رجوع کنید، فرجعوا الی انفسهم مثلا. گاهی وقتا اینو با اواب اشاره میکنه، انه اواب. اواب هم یعنی بسیار رجوع کنند. هر کدوم از اینا یک حقیقتی از حقایق سلوک برگشت به سمت خدا رو میگه. مثل اینکه یک عارفی به شاگردش بگه اینجوری توبه کن، اینجوری توبه کن، این کار رو بکن. بهترین کتاب
فرج هم قبول باشه. نماز اول وقت شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر نخاولی رو در بحث عرفان اسلامی قراره که بشنویم، که دعوت می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر مروری داشتیم، اصل عرفان رو برای ما بینندگان فرمودید و مثالی هم که قبل از اینکه به استقبال اذان بریم برای ما بینندگان گفتید، برای مثلا همون پخش فیلمی که توسط یک پروژکتور روی پرده می‌افته، حائل بین این دو همون نور هست که خدا همچون هم این نور در وجود انسان بین خودش و خودش حائل. ادامه بحث رو که بخوایم مطرح کنیم و از بیان شما بشنویم، حالا این یکی دو تا سوال رو هم من مطرح کنم خدمت شما. خیلی ها این سوال رو در واقع میپرسند. یادم هست که در چند جلسه گذشته بهش اشاراتی داشتید، حالا که برای بحثم تکمیل بشه و باز مروری بشه و این پاسخ سوال هم تکمیل بشه دوباره عرض میکنم. پرسیدن که چه تفاوتی بین صوفیگری با عرفان اسلامی، یا بین عرفان اسلامی با عرفان شرقی، فرقهایی هست، تفاوتی هست؟ این سوالات هم بود که اشاراتی بهش شد. خواهش میکنم زمین صحبت تکمیل بفرمایید این سوالات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، پس آنچه گفتیم این که در حقیقت عرفان چیزی نیست جز اسلام، منتها اسلام یک حقیقت دارای مراتبه، اون مراتب عالیش بنابراین خواستگاهش قرآن است و روایات. حالا همین به مناسبت قبلا ما هماهنگ نکرده بودیم با کارگردان محترم و تهیه کننده که اون آیه رو پخش کنن. هر آیه‌ای رو که نگاه کنیم، وقتی که ما به بطونش بخوایم توجه کنیم، به حقیقتی اشاره داره که ظاهرش اون حقیقت رو به اندازه خودش نشون میده، باطن یک حقایق دیگه ای هست دیگه. پس قرآن کتاب عرفانه. منتها بعضی از آیاتش خیلی ظاهر، مثل این آیه که ملاحظه فرمودین، و بعضی از آیاتش با تأویلاتی که و تفسیرهای باطنی که اهل معرفت، یعنی اهل معرفت قرآن که اهل البیت باشن علیهم السلام، بیان کردن. و اون خواستگاهشه. یکی از اشکالهایی که به عرفان میگیرن همینه که یک فرقه هایی به اسم عرفان به نام صوفیه شکل گرفته، بعد گفتن مثلا یه سری انحرافاتی طبیعتا ممکنه توش باشه. اینم باز خودش نشان دهنده عظمت عرفان اتفاقا، آنچه مستشکل که اشکال میگیره میگه یک ادعی به اسم این عرفانن و بعد خلاف مرتکب شدن یا خلاف راه رو طی کردن، این خودش نشان قوت این ایمان رو نشون میده، عرفان رو. همونطور که بت پرستی نشان از جهتی نشان دهنده قوت حقایق اسلامیه، میگه همین که میبینی تو فرد بدون پرستش نمیشه، خودش نشان دهنده اینه که خدا در جانها رخنه داره، رسوخ کرده، سراسر ملک وجود انسان رو گرفته. حالا یکی درست میفهمه و خدای حقیقی رو عبادت میکنه، اونی هم که حتی راه رو غلط میره بالاخره نمیتونه خودش از کمند پرستش یک حقیقتی رها کنه، نمیتونه منکر بشه. البته خب حالا در روزگار ما هستن کسایی که اینقدر عقل خودشون رو پایمال کردن که ممکنه همه حقایق هم بشن، ولی عموم نفوس اینطوری.
درست.
غرض این که عرفان هم همینطور، اینقدر این حقیقت متعالی هست که حتی کسایی هم که انحراف رفتن خودشون میخوان به این جهت بچسبونن. و البته اولا که تفاوت عرفان اسلام با صوفیگری هایی که، چون صوفی خود واژش واژه‌ایه که نمیشه رو واژش خیلی،
بله،
باید بگیم انحراف از عرفان.
درست.
کسانی که منحرف شدن، تفاوت فقیه وارسته پاک آخرت طلب و خدا جو با فقیه دنیا طلب چیه؟ همینه. مگر امام حسین رو کیا به کشتن دادن؟ با یک فتوای یک فقیه سر امام حسین بریده شد. شیخ فضل الله نوری چجوری کشتنش؟ یک فقیه فتوا داد. همونطور که در فقه در بین طائفه عظیم القدر فقهای گرانقدر، در بین طائفه عظیم القدر مفسرین عظیم الشأن، در بین طائفه عظیم القدر متکلمین، در بین طائفه عظیم القدر پزشکان، همه جا فرد منحرف پیدا میشه دیگه.
شاید بتونیم بگیم تو همه جا.
تو کجا هست که نیست؟
درست.
فرد کجا هستش که یک طائفه پیدا کنیم همشون از دم تا ختمشون منزه باشن؟ تو همشون انحراف پیدا میشه.
ولی نمیتونیم بگیم همشون.
پس همونطور که اگه یه پزشک مثلا خدای نکرده خائنی باشه که به خاطر مال مریضی رو عمل نکنه به کشتن بده، نمیتونیم پزشکا اینطوری هست.
درست.
یا پزشکی بده. همونطور که تو طایفه روحانیت به طور عامش تو قالب علما، مگه همشون خوب بودن از صدر اسلام تا الان؟ اینطوریه دیگه. تو طایفه ای هم که به اسم عرفا است، ادعی پیدا شدن یا از اول به انحراف آمدن، تو این پوسته خودشونو پنهان کردن با اغراضی، یا نه راهی رو طی کرده بودن بعد بالاخره معصوم که نبودن منحرف شدن. راه حق، گرچه همه روندهاش همه حقیقت رو طی نکنن، حالا چه عمدن چه به اشتباه، یعنی چه ناشی باشه به اشتباه رفته باشه، چه ناباب باشه اصلا عمدن راه خطا رو طی کنه، تو همه طوایف هست، این هم استثنا نداره. بنابراین همونطور که من نمیدونم چه جوریه، بعضیا به عمد، سهو، قصور، تقصیر، همه جای اینا آدم حکم فطری رو میفهمه، تو پزشک هست، تو مهندس هست، تو نمیدونم معلم هست، همه جا هست خوب و بد. بعد هیچ جا بدها رو نمیگیم چون آدم بدی اینجا هست پس همشون اینجوری هست، یا پس این کار بده، معلمی بده چون بعضی از معلم ها اصلا داشت آموز رو به سمت کلاس خصوصی سوق میدن، کسی نمیگه اون یه فرد اشتباه میکنه، حالا یا فشار روزگار به این پستی سوقش داده، یا اصلا آدم نابابیه دیگه. تو همین فضاها میگیم که نه، معلمی شغل شریفیه، واقعا هم شغل شریفیه. نقاب زدن یه فرد در بین افراد شریف که افراد شریف رو پست نمی کنه. این همین تو عرفان هم هست، ولی تو عرفان که میسی میگن آها ببین اونو اون گروه منحرف ببین پس عرفان بده یا پس عرفا بدن، این که خیلی حرف سخیفیه، خیلی حرف پیش پا افتاده که هیچ فرد عاقل اینجور حرف زدن رو نمیپسنده. ولی خب دیگه حالا غرض هاست دیگه، و الا یه عده‌ای در طائفه پیامبر اکرم فرمودن اکثر منافقی هذه الامه قراءها، بیشترین منافقان این امت در قاری، قاری یعنی مفسر در لسان روایات، یعنی کسی که قرآن را میخونه توضیح میده تشریح میکنه اینها. بعد باید بگیم پس تفسیر بده، مفسرین از دم بدن، خب بله، زهر در قندیست کان را میخورن. اتفاقا چرا میان به این سمت افراد نقاب دار؟ چون این سمته که حقیقتیه، کسی که اسکناس 300 تومانی رو تقلبی نمیزنه، میره اونی رو تقلب میکنه که حقیقتی داره، اقبال نفوس هست، طبیعت ها بهش، فطرت ها گرایش داره، خب میره اونجا پنهان میشه دیگه.
درسته.
اینه که پس صوفیه یا افرادی هن که به این معنی منحرفین از عرفان، یا کسانی هن که طالب قدرتی بودن، قدرت معنوی رو اینجا جستجو میکردن. اینه از ابتدا بعضی هاشون، نمیشه به همه هم مارک چسبه، بعضی ها ممکنه از ابتدا با نیت سوء وارد شده باشن، بر نیت مثلا دنیا طلبی و به رسیدن به یک جایی و پیدا کردن یک سری مرید و امثال اینها،
خب
ممکنه باشه، در فقیه هم هست، در فقها هم هست، در متکلمین هم هست، در پزشکان هم هست. یک کسی میره قاضی میشه برای که پول در بیاره، بعدم وقتی که بهش رشوه میدن میگیره چون هدفشون بوده، بعد حالا قضاوت بده، این که معنا نداره که. بعد یه عده‌ای هم بودن راه را به خاطر استاد خبره نداشتن کم 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 راهشون به انحراف افتاد. ممکنه از اول نیتشون بد نباشه، الان هم نیت بدی نداشته باشن،
درست،
ولی اینقدر فهم کرده. این حسابش افراد ناشی و افراد ناباب یک چیزه، همیشه تو همه فرقه ها ناشی و ناباب وجود داره، کسی که حالا به خاطر قصوری که داشته یا به خاطر استاد نامناسبی که داشته به انحراف افتاده.
یا بین بینندگان آقای دکتر همینجا این سوال هم پیش بیاد که راه تشخیصش چیه؟ چطور راه اصلی رو از سره رو از ناسره تشخیص بدیم؟
اینا رو اگر که ما به همون مباحثی که گفتیم یه مقداری برگردیم و دقت کنیم، اتفاقا همینجا به زنگاه مشخص شدن عرفان اسلام ناب از یا ناشی و ناباب ها یا عرفان های دیگه است. یک، تشخیص درست هدف، از خدا تنزل نکنه به کرامات و به کشف و امثال و اینها. دو، خدا رو بخواد مطرح کنه نه خودش رو، دکان برای خودش نداشته باشه،
تبلیغ خودش،
بنده حقم نه مأمور تنم. سه، التزام به تمامه، چون گفتیم اون سطح قله است دیگه، تا کسی کلاس اول و دوم رو کامل فول نباشه که به کلاس سوم نمیرسه. پس باید تمام واجبات، تمام حرام ها، تمام مستحب ها و تمام مکروه ها در زمان موقعیت قابل انجامش رو انجام بده. واجبات و حرام ها که عامه، مشروط به قیدی نیست. مستحبات و مکروهات هم در موقعیتی که، چون گاهی وقتا آدم بین دو تا مستحب یا دو تا مکروه میمونه دیگه، مثلا فرض کنید که الان مستحبه که نماز سر وقت بخونیم، مادرم صدا میزنه میگه بیا اینجا میخوام باید درد دلی بکنم، نمیشه هر دو تا مستحب رو جمع کرد. الان اولویت خود شریعت چی میگه؟ میگه حرف مادر، برو اونجا، و گرچه مثلا اون کارش به نظر شما بی اهمیت باشه،
درست، یا بعدن هم بشه انجام داد و فوق،
بله، یا بعدن بشه انجام داد. بین اینکه مادر بگه بیا و نماز اول وقت، یا پدر بگه بیا و نماز اول وقت، اون اولویت داره. بنابراین کسی عارفه که این مراحل رو طی کرده باشه، نه اینکه آدم بنابراین باید قشنگ زیر ذره بین بگیره کسی رو که میخواد به مثلا بهش رجوع کنه، مشاوره کنه، خودش اهل اولا دید باز و معرفت باشه. حرفی که حضرت عیسی در آخرین شب عمرشون زدن، چند بار ظاهرا گفتن، در آخرین شبشون هم گفتن که گفتن من نجالس، ما با کی هم نشینی کنیم؟ که ازش رنگ میخواییم بگیریم. حضرت فرمودن سه خصلت داشته باشه: یک، من یذکرکم الله رؤیته، وقتی که میبینیش به یاد خدا بیافتی. یه دیر وقتی آدم میبینه به یاد خدا نمیافته،
درست،
واقعا انگار مثلا رسول خدا را آدم ببین چه حالی پیدا میکنه. حالا در درجات نازلش دیگه، چون این دیگه من پا گذاشتم جای پای رسول دیگه، اصلا حال آدم رو به سمت خدا و معنویت سوق میده. دو، و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه وزن علمی داره. آدم تو گفتاری که داره اون فرد، آدم احساس میکنه معرفتش بیشتر شد،
یه چیزی گیره،
وزن معرفتش به حق تعالی بیشتر شد. سه، و یرقبکم فی الاخرت عملو، و کارهاش باعث بشه دنیا در نظر شما کوچک و آخرت رغبت با اقبال به خدا، اقبال به معنویت، اقبال به آخرت خصوصا پیدا کنید. رفتارش یعنی باید شما فرد رو در نظر بگیرید، حرفاشو خوب بررسی بکنین، اعمالش هم زیر نظر بگیرید. اگر اینا مجموعاً رغبت شما رو به خدا، معرفت شما رو به حقایق و شوق به خدا رو در شما بیشتر کرد، این یعنی انسان پاکه. بنابراین اون کسی که مثلا فرض کنید که خودش با حرفهای خوب ممکنه بزنه، ولی در عمل می‌بینید مثلا سر یه سری مسائل مالی، سر مسائل مشکلات خانواده، نه این نمیتونه مرشد انسان باشه،
استاد باشه
دلوقتي. استاد باشه. تازه اینا ابتدای راهه. اون کسی که داره به قله ها میره، ما گفتیم باید دامنه رو به صورت کامل داشته باشه. از همینجا ممتاز میشه دیگه. اونی که مثلا دنبال مرید، دنبال تو چشم آمدنه خودشه، هنوز تو خودش گیره، میگه به من نگاه کنین. درست. این که از خود نگذشته تا بخواد دیگران رو کمک کنه. بنابراین یکی از شاخصه های تفاوت های عرفان اسلامی ذوب در خدا بودن، از خود گذشتنه، به کشف و کرامات نظر نداشتن، توجه نداشتن به چیزی رسیدن، چه دنیا چه آخرت. درست. از دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت و حرامون علی اهل دنیا و هما حرامان علی اهل الله. اونی که میخواد به خدا برسه نه به دنیا توجه داره نه به آخرت، نه اینکه زندگی دنیاویش فلجه نه و نه اینکه آخرت نمیخواد. خدا گفته و فی الاخرت حسنه بخواین، اما نه مقصودش این نیست، غرضش این نیست. یه بار قبلا این مثال گفتم، یه وقتی آدم سیب دوست داره، یه وقتی میگه من این سیب دوستم چون امام زمان به من داده، اون به خاطر سیب بودنش و مزه و ایناش نیست، اون سیب هم میخوره، اما نظرش به معطیه، به دهنده است، به اون محبوبشه، مطلوبشه.
درست.
اون طور چون آخرت و دنیا همش میشه جلبه های اون، اونا هم میخواد، ولی نظرش هیچ وقت مستقل به جلوات نیست.
درست. خیلی متشکرم. وقت ما خیلی زود به پایان رسید. همکاران من بخش آماده کرده بودن، اما صحبت های دکتر بسیار شیرین بود، دلم نیومد که قطع کنیم. انشاءالله جلسه آینده هم قول میگیرم که خدمت های دکتر نخاودی ادامه بحث عرفان اسلامی رو پی بگیریم. از اینکه امروز با ما همراه بودید تشکر میکنم. از شما هم ممنونم آقای دکتر نخاودی. با شما خداحافظی میکنم. همه شما رو به خداوند منان سپارم. خداوند یار و نگهدارتون. و ما را جاهل خوندی و از جاهل که آید جز کفا، تو خدا رندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا. از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و